بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در احکام مجیز در بیع فضولی مسئله ثانیه بود، راجع به جایی که لو باع البائع شیئا لنفسه ثم ملکه فاجازه، اگر بایع فضولی بیع کند چیزی رو برای خودش، چیزی که مالکش نیست، سپس مالک او بشود و بعد از آنی که مالکش شد اجازه بدهد. بحث شد که آیا این عقد فضولی صحیح است یا صحیح نیست. در بین فقها دو نظریه بود که مطرح شد. نظر محقق حلی که فرمودند به شرط اینکه اجازه بدهد صحیح است، و نظر محقق کرکی و صاحب جواهر و محقق تستری که فرمودن اون عقد باطل است، و هفت دلیل استناد داشتن. دلیل هفتمشون اخبار و روایاتی بود که در این مورد وارد شده بود و مفصل جناب شیخ درباره اونها بحث فرمودند. حالا مسئله ای که بعد از این مسئله مطرح می شود اینه که اگر بایع فضول بیع کرد لنفسهی بعد مالک مبیع شد ولی اجازه نداد، رد کرد اون بیع را، آیا اون بیع صحیح است یا اون بیع صحیح نیست؟ جناب شیخ می فهمند که خب مسلماً اینجا داخل در اخبار و روایات خواهد بود و از مصادیق اون اخبار و روایاتی بود که دلالت داشت بر بطلان این بیع بدون شک. مضاف هم به این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینجا اگر ایشون رضایت نداشته باشه این مال حلال نمیشه برای مشتری، و این ادله کافیه برای این که بگیم در صورت عدم اجازه این عقد باطله. اما یه قولی از شیخ طوسی و عده‌ای از فقها هست که می‌فرمایند بایع فضول وقتی خودش مالک شد خود به خود قهرن عقد فضولی صحیح می‌شود، چه بایع فضول اجازه بدهد، چه سکوت کند، چه حتی رد کند. به محض اینکه خودش مالک شد آنن ما بعد از ملکیت بایع فضول قهرن اون عقد فضولی سابق صحیح و نافذ خواهد شد. چرا؟ مستندشون چیه؟ مستندشون اوفو بالعقوده. میگن خطاب اوفو بالعقود خطابش به متعاقدین است، درسته؟ بله. خب آقای بایع فضول، آقای مشتری، وفا کنید به عقدتون. بایع فضول قبل از اینکه مالک بشه یا من که مالک نبودم که وفا کنم به عقدم. عدم مالکیتش مانع می شد از این که خطاب اوفو بالعقود مشمول حالش بشه، اما همین که این مانع برطرف شد یعنی خودش شد مالک، حالا بهش خطاب تعلق می گیره. در حیطه سلطنت و مالکیتت باید وفا کنی به عهد و پیمانی که بستی. آنن ما این مبی آمد در حیطه سلطنت و مالکیت تو، آنن ما مورد توجه خطاب اوفو بالعقود واقع شدی، به همین جهت قهرن به طور قهری در همون لحظه عقد بیع فضولی سابق شما نافذ میشه، از ملکیت تو خارج میشه، به ملکیت آقای مشتری وارد میشه، بدون اینکه اصلا نیازی داشته باشد بایع فضول اجازه مستأنفه و مستقلهی بدهد یا ندهد. چرا؟ سر مسئله اینجاست که شیخ طوسی به یک چنین فتوایی قائل شده. شیخ طوسی کم شخصیتی نیست. سر مسئله اینجاست که اوفو بالعقود باید متوجه او میشد، چون مالکیت و سلطنت نداشت نسبت به این مبیع، متوجه نشد این خطاب به او. این مانع که عدم مالکیت و عدم سلطنت باشه، همین که برطرف شد، خطاب اوفو بالعقود نسبت به او منجز میشه. همین که منجز شد، دیگه موقوف بر اجازه یا چیز دیگری نیست، خود به خود اون عقد فضولی صحیح و نافذ می شود. حالا عبارت شیخ: ثم انه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى وهي ما لو لم يجز البايع بعد تملكه. ظاهر شد از اون چه ما ذکر کردیم در مسئله مذکوره، یعنی مسئله قبلیمون که داخل در همین مسئله ثانیه هست، در صورتی که بایع فضول اجازه بدهد، از اون مطالبی که اونجا ذکر کردیم حال مسئله دیگر هم روشن شد. و اون مسئله دیگر چیه؟ ما لو لم یجز البایع، در صورتی است که بایع فضول اجازه ندهد، بعد تملکهی، بعد از آنی که تملک پیدا کرد به این مبیع، اون عقد فضولی سابق خودش رو رد کنه، بگه من اونو قبول ندارم. فَإِنَّ الظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، ظاهر این است که اون بیع اول، بیع فضولی اولش باطله. خب میدونید که ما در اینجا دو تا بیع داریم، یه بیع اول داریم یه بیع ثانی داریم. بیع اول اون بیعی است که فضولاً آقای بایع فضول منعقد کرد با مشتری. بیع دوم بیع صحیحی است که بعد از بیع فضولی آقای بایع فضول میره این ملک رو از مالک حقیقیش میخرد، برای خودش میخره، خودش میشه مالک این مبیع. این میشه بیع ثانی، که این دیگه بیع فضولی نیست، بیع صحیحیه. خب جناب شیخ میگه ظاهر بطلان بیع اول است، یعنی اون بیع فضولی اول، لدخوله تحت الاخبار المذکورتی، یقینا به خاطر داخل شدن این بیع فضولیه اول در تحت اخبار مذکوره یقینا، و اون در جایی است که بایع فضول بعد از تملک اجازه ندهد. اینجا یقینا در تحت اون اخبار مذکوره هست و باطل خواهد بود. مضافا الی قاعده تسلط الناس علی اموالهم و عدم سیرورتها حلالا من دون طیب النفس، مضافاً به این قاعده عدم تسلط، قاعده تسلط مردم بر اموالشون و عدم سیرورت اون اموال حلال برای دیگران بدون طیب نفس. فإن المفروض أن البايع بعد ما صار مالكاً لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، چرا که مفروض این است که بایع بعد از آنی که مالک شد، بایع فضول، لم تطب نفسه، نفس او راضی نیست به بودن مالش برای مشتری اول. پس بنابراین لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینجا این مال حلال نمیشه برای مشتری اول و بیع فضولی نافذ نمیشه. و التزامه قبل تملکه، ممکنه شما بگید خب آقا اول که راضی بود که این مال ملک مشتری اول بشه، میگیم بله، والتزامه قبل تملکه، التزام آقای بایع فضول به این که این مال مال مشتری اول بشود، قبل تملکهی، قبل از این که تملک کند آقای بایع فضول این مال را، به کون هذا المال المعین للمشتری، التزامش به بودن این مال معین برای آقای مشتری، لیس التزاما الا بکون مال غیره له، نیست مگر التزام به بودن مال غیر خودش برای آقای مشتری. یا اون رضایت اولی که ایشون داشت در حین عقد فضولی و قبول داشت و ملتزم شده بود به این که آقای مشتری من این مال رو به تو فروختم، یعنی چی؟ یعنی راضی هستم که این مال مال تو باشد. میگه اون رضایتی که اونجا داشت الان به درد نمیخوره. چرا؟ چون اون رضایت و التزامی که اون زمان داشت به ملکیت مشتری نسبت به این مال، در واقع التزام و رضایت بود به این که مال دیگران بشود مال آقای مشتری، چون اون زمان خودش مالک این مال نبود. اما الان که خودش شده مالک این مال، رضایت ندارد به این که مال خودش بشود مال آقای مشتری. اینجا دیگه مصداق طیب نفس نیست، بلکه مصداق عدم طیب نفس است. ایشون نسبت به مال خودش طیب نفس نداره. بله اون زمان که طیب نفس داشت در هنگام انعقاد عقد فضولی، نسبت به مال غیر طیب نفس داشت که ملک آقای مشتری بشود. الان که خودش شده مالک همون مال، اون مال دیگه مال غیر نیست، مال خودشه، نسبت مال خودش طیب نفس نداره، لذا اون رضایت قبلی اینجا به درد نمیخوره، فایده ای نخواهد داشت. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه این چنین گفته شود، ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط على كل عاقد مشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال الی و ان كان قبل ذلك اجنبيا لا حكم لوفائه و نقضه. مقتضای عموم وجوب وفا به عقود و شروط بر هر عاقد و شارطی، مقتضای اون عموم چیه؟ هو اللزوم علی البائع، لزوم این بیع فضولی است بر آقای بایع فضول. به مجرد انتقال المال الی، به مجرد این که منتقل شد این مال به آقای بایع، و ان کان قبل ذلک اجنبی، یا اگرچه این مال قبل از این انتقال اجنبی بود نسبت به این آقای بایع، لا حکم لوفائه و نقضه، هیچ حکمی برای وفای به اون عقد و نقض اون عقد نبود برای این آقای بایع فضول. چرا؟ چون آقای بایع فضول خودش عاقد بود، ولی اون مال در تحت سلطنت و حیطه تسلط او نبود که بگیم باید وفا کنی یا نباید وفا کنی، نباید نقض کنی یا اینکه باید وفا، اصلا در تحت سلطنت او نیست که بخواد راجع به وفا کردن و وفا نکردن بهش ملتزم بشه یا مکلف به تکلیفی بشه. قبلا این چنین بود، قبل از اینکه مالک این مال بشه. اما الان که مالک شده، الان در حیطه سلطنتش وارد شده، الان مشمول تکلیف وجوب وفای به عقد میشه. ولعله لعجل ما ذکرنا رجح فخرالدین فی الایضاح، چه بسا به خاطر همین مطلبی که ما ذکر کردیم ترجیح داده از فخرالدین در ایضاح الفواید در شرح قواعد پدرش علامه حلی، بناءً علی صحت الفضولی، بنابر صحت عقد فضولی ترجیح داده ایشون صحت العقد المذکور به مجرد الانتقال من دون توقف علی الاجازه، صحت این عقد مذکور را به مجرد انتقال به ملکیت مالک بدون توقف بر اجازه. قیل، گفته شده است، و یلوح هذا من الشهید الثانی فی هبت المسالک، و ظاهر می شود میل به همین فتوا، یعنی صحت عقد فضولی به مجرد انتقال بدون توقف بر اجازه، حتی اگر ردم بکنه اون عقد فضولی صحیح هست و رد این بایع فضول بعد از مالکیتش غیر معتبر است. این حکم ظاهر میشه از شهید ثانی در هبه مسالک، در کتاب الهبه مسالک الافهامش. و قد سبق استظهاره من عبارت الشیخ المحکیت فی المعتبر، و همچنین گذشت در بحث های قبلی جناب شیخ استظهار همین قول از عبارت شیخ طوسی که حکایت شده در معتبر محقق حلی. محقق حلی در باب زکات و بیع مال زکوی عبارتی رو از شیخ طوسی فتوایی رو نقل کردن که از اون فتوا ظاهر می شود شیخ طوسی هم قائل هستن به این که به مجرد انتقال مال مبیع فضولی به بایع فضول خود به خود عقد فضولی صحیح می شود، نافذ می شود، بدون اینکه منتظر اجازه بایع فضول باشیم. حتی اگر ردم بکنه ردش معتبر نیست. لکن یضعفه، لکن این استدلال چی بود؟ استدلالشون تمسک به عموم اوفو بالعقود، تمسک به عموم اوفو بالعقود رو تضعیف میکند. چه چیز تضعیفش میکنه؟ جناب شیخ میفرماید که آقایان، این بایع فضول قبل از آنی که مالک این مال بشه آیا مکلف به خطاب اوفو بالعقود بود یا نبود؟ نه نبود. الان که مالک شد شک میکنیم آیا الان مکلف به خطاب اوفو بالعقود هست یا نیست؟ استصحاب میکنیم عدم تکلیف به خطاب اوفو بالعقود را. اینجا جای استصحابه. اگر بگویید که آقا عام اوفو بالعقود عامه، استصحاب اصل عام اماره است و اماره مقدمه بر اصل است، ما باید تمسک به اماره بکنیم، یعنی تمسک به عموم اوفو بالعقود بکنیم، نه تمسک به اصل استصحاب. اگر این رو بفرمایید جناب شیخ میفهمن این مقام، مقام استصحاب حکم خاص هست. درسته اماره مقدم است بر اصل، اما در اینجا اصل مقدم بر اماره است. چرا؟ خوب دقت کنید، نکته مهمیه. چرا اینجا اصل مقدم بر اماره است؟ حضرت شیخ، جناب شیخ میگه چون در اینجا مورد ما استثناء خورده از عام، از عام، از حکم عام خارج شده. حالا که از حکم عام خارج شده شک میکنیم آیا دوباره داخل در حکم عام شده است یا نه؟ توجه داریم؟ یعنی تمسک به اون عام اینجا دیگه جایز نیست، اینجا خروجش از عام مسلم شد، بازگشتنش، دخولش به حکم عام مشکوکه. اینجا شما نمیتونی به خود عام تمسک کنی، در واقع میشه یک جور تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش، نباید به عام تمسک کنی. اینجا موضع استصحاب حکم خاص هست. باید بگی قبلن که از حکم عام خارج شده بود به خاطر دلیل خاص، همچنان هم از حکم عام خارج است، تا برات مسلم و یقینی بشه دخولش در تحت حکم عام. پس اینجا مقام استصحاب حکم خاص هست، نه مقام رجوع به حکم عام. لکن یضعفه ان البایع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب. تضعیف میکند استدلال و تمسک به عموم اوفو بالعقود را این که بایع مأمور به وفا نبود قبل از مالکیتش، فیستصحب. الان که مالک شده استصحاب می شود عدم مأموریتش به وفای به عقد. و المقام و مقام استصحاب حکم خاص، و این مقام مقام استصحاب حکم خاص هست، لا مقام رجوع الى حکم العام. این مقام رجوع به حکم عام نیست. چرا مقام رجوع به حکم عام نیست؟ توضیحشو دادیم. فتعمل، حالا جناب شیخ می فرمایند تأمل کن. یعنی این حرفی که ما زدیم از نظر اصولی حرف ضعیفیه، حرف قویی نیست، بلکه این مقام مقام رجوع به حکم عام است. توضیح چرا آقا؟ توضیح فتعمل. جواب اینه، اولا جریان استصحاب در احکام مخدوشه. چرا مخدوشه؟ چون در استصحاب باید وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه در موضوع محرز و مسلم باشه، باید موضوع شک ما و موضوع یقینمون یک چیز باشه. اگر موضوع تغییر کرده باشه، عوض شده باشه، دیگه شما نمیتونی حکم موضوعی قبلی را که الان تغییر کرده یه موضوع دیگه شده است رو استصحاب کنی. این در واقع یه جور قیاس میشه، سرایت دادن موضوع یه حکمی به موضوع حکم دیگر میشه. این دیگه اسمش استصحاب نیست. حالا در ما نحن فیه همین جوره، موضوع حکم قبلی که عدم وفا بود چی بود؟ بایع فضولی بود که مالک نیست. موضوعش عدم مالکیت بایع بود. الان که شک میکنیم آیا وفاء به عقد برش واجبه یا نه، موضوع حکم یقینی سابقمون تغییر کرده، آقای بایع فضول تبدیل شده به مالک، پس موضوع قضیه یقینی ما تغییر کرده، موضوع حکم یقینیمون عوض شده. چون عوض شده شک میکنیم، اگر موضوع همون موضوع قبلی بود که در حکم شک نمی کردیم. اصلا شک در حکم معنا نداره، مگر اینکه شما شک بکنید آیا موضوع اون حکم عوض شده یا عوض نشده، آیا موضوع اون حکم تغییر کرده یا نکرده. اینجا شما شک میکنید در حکم. در ما نحن فیه ما اصلا یقین داریم که موضوع اون حکم تغییر کرده و عوض شده، لذا اصلا حکم یقینی قبلی باقی نمونده، جای شک نداره اصلا تا بخوای شما استصحاب بقایش رو بکنی. اون حکم راجع به بایع فضولی بود که مالک نیست، اما الان بایع ما مالک هست، پس موضوع عوض شد. خب حالا که موضوع عوض شد، این دخولش در تحت عام مسلم مشکوک نیست. چرا؟ چون عام خطابش به متعاقدی نیست که تسلط بر مال دارن. الان این آقا متعاقد هست یا نیست؟ بله هست. تسلط بر این مال داره یا نداره؟ داره. پس دخولش در تحت عام از باب شبهه مصداقیه نیست، دخولش در تحت عام یقینیه، لذا تمسک به عام در این مورد تمسک به عام در شبهه مصداقیه نخواهد بود، تمسک به عام است در مورد قطعی و مصداق یقینی خودش، و واجب است به عام اینجا تمسک کنیم. پس با این استدلال نمیتونیم حرف شیخ طوسی و فخرالدین و شهید اول رو، شهید ثانی رو در حبه مسالک، نمیتونیم حرف این بزرگان رو با این استدلال تضعیف کنیم. فتعمل، فتعمل رجوع به این امر میکنه. مضافاً الا معارضت العموم المذکور، دلیل بعدی که جناب شیخ اقامه میکنن به نظر ما دلیل محکمیه. این دلیل اولتون که استصحاب بود دلیل خوبی نبود، نمیتونست اون عموم عفو بالعقود رو زمین بزنه، اما دو تا دلیل بعدش اقامه میکنن، این دو تا دلیل دلیل عالیه، خوب دلیلیه. مضافاً الى معارضت العموم المذکور به عموم سلطنت الناس علی اموالهم و عدم حلها لغیرهم الا عن طیب نفس، مضافاً به این که معارضه میکند اون عموم مذکور عفو بالعقود با عموم سلطنت الناس علی اموالهم. الان آقای مالک تسلط داره بر مالش، دلش نمیخواد این بشه ملک آقای مشتری، مشتریه که قبلا عقد فضولی بسته، و عدم حل حال غیرهم، معارضه میکنه اون عموم عفو بالعقود با عدم حلیت اموال مردم برای غیر خودشون الا عن طیب نفس، مگر از روی طیب نفس، رضایت خاطر. خب عرض ما اینه که جناب شیخ، این کلام جناب شیخ توش یه تسامح اصولی هست، چون عفو بالعقود معارضه نمی کنه با اونها به نحو معارضه مستقر، بلکه عفو بالعقود مقید می شود به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، مقید می شود به دلیل لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، مقید می شود به خود آیه شریفه قرآنی دیگر که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراز مقید میشه به ترازی، نه اینکه معارضه کند با ترازی، با این ادله قرآنی و روایی. نه، معارضه در اینجا تسامح است، تعبیر تسامحی است، بلکه باید بگیم اون عموم مقید شده. وقتی عموم مقید شده، در جایی که آقای مالک داره رد میکنه و راضی نیست، اون عموم مقید دیگه شامل این مورد نمیشه، اینجا دیگه وجوب وفا نمیاد، چون ایشون راضی نیست، تیب نفس نداره. لذا عموم مقید که بعد از تقیید حجت، عموم غیر مقید که حجت نیست بعد از تقیید، عموم مقید حجت، عموم مقید شامل ما نحن فیه و مورد ما نخواهد شد. این در واقع دلیل خوب و محکمیه. و فهو الحکم همچنین معارضه می کند اون عموم با فهوای حکم مذکور در روایت حسن ابن زیاد المتقدمه فی نکاح العبد. فهوای حکمی که ذکر شده در روایت حسن ابن زیاد، که ما جلسه قبل روایت حسن ابن زیاد تائی رو خوندیم در باب نکاح عبد بدون اذن مولا، بدون اذن مولایش اومد پیش امام صادق گفت آقا جان من مملوک بودم، غلام بودم، بدون اذن مولایم رفتم ازدواج کردم، حالا آزادم کردن، اون ازدواجی که کردم، اون ازدواجم، همون نکاحی که عقد نکاحی که بستم صحیحه یا باید یه بار دیگه عقد نکاح را با زوجه خودم تجدید کنم، یه عقد نکاح جدید ببندم حالا که آزاد شدم؟ امام علیه السلام بهش فرمودن که اون موقع که ازدواج کردی مولای تو خبردار شد یا خبردار نشد؟ گفت بله خبردار شد. سکوت کرد و هیچ اعتراضی نکرد، بهم هیچی نگفت. حضرت فرمودن همون سکوتش علامت رضایت و امضای اون عقد نکاح توست، پس در واقع عقد فضولی نکاح تو به امضای مالک تو رسیده، همون عقد اولت صحیحه، نیازی به عقد دوم نداری. خب ما از فهوای اون روایت، ببینید فقاهت یعنی همین، یعنی فهم دقیق کتاب خدا و سنت رسول و اهل بیت رسول، این فهم دقیق یعنی همین. ببینید اینجا امام صادق علیه السلام نفرمودن به محض اینکه تو آزاد شدی عقد فضولی تو صحیح هست، به محض اینکه تو آزاد شدی تو مشمول اوفو بالعقود شدی، اینو نفرمود امام صادق. توجه کنید، میخوایم همین بحث عقد فضولی و بیع و تطبیقش بدیم رو عقد فضولی نکاح. خیلی دقیقه، خیلی مهمه. ببینید تو عقد فضولی نکاح ما یه مالک اصلی داریم، مالک اصلی کیه؟ آقای ارباب، که ارباب این غلام است. خب مالک اصلی ایشون آزاد کردند این غلام رو، این عبد را، این عبد شد خودش مالک اصلی خودش. به محض اینکه خودش شده مالک اصلی خودش، به محض این آزادی طبق عموم اوفو بالعقود و استدلال این آقایون باید مشمول اوفو بالعقود بشه، واجب است که وفا کند به عقد فضولی نکاحی که قبلا بسته، تو ملک اربابش عقد فضولی بسته بود دیگه، یعنی تو خودش عقد فضولی، درباره خودش عقد فضولی نکاح بسته بود، حالا که از ملک ارباب خارج شده خودش شده مالک خودش، پس به محض اینکه خودش مالک خودش شد، خودش سلطنت بر خودش پیدا کرد، مشمول اوفو بالعقود میشه، باید وفا کنی به عقد خودت، حالا که خودت شدی مسلط بر خودت باید اون عقد فضولی که راجب خودت بستی و بهش وفا کنی دیگه، به مجرد عتق واجب الوفا باید بشه اون عقد نکاح فضولی سابق، باید اینجوری باشه. اما امام صادق نفرمودن به مجرد عتق عقد فضولی تو واجب الوفای بر توه، نه، بلکه امام صادق علیه السلام ازش سوال کردن، فرمودن اون زمانی که عقد فضولی بستی بعدش مولای تو فهمید و اعتراضی نکرد؟ اینم گفت بله مولای من فهمید اعتراضی نکرد. حضرت فرمودن اون عدم اعتراضش رضایت و امضا و اجازه اوست، یعنی حضرت اون عقد فضولی رو با امضای مالک اصلی صحیح دونستن، نه به صرف عتق عبد و به صرف اینکه اون عبد خودش شد مالک خودش. صرف مالکیت با عقد فضول را امام صادق برای صحت اون عقد فضولی کافی ندانستند. از فحوا و دلالت التزامی این روایت و این برخورد امام صادق در جوابگویی این سؤال سائل ما میفهمیم که در عقد فضولی بیع هم صرف مالکیت عقد فضول برای امضای عقد کافی نیست، برای اینکه عقد شرعا نافذ باشد کافی نیست. و فهو الحکم همچنین مضافن معارضه میکنه این استدلال آقایون به اوفو بالعقود با فهوای حکم. فهوا یعنی دلالت التزامی حکمی که مذکور است در روایت حسن بن زیاد المتقدمه که قبلا گذشت، فی نکاح العبد بدون اذن مولا و ان عتقه لا یجدی فی لزوم النکاح، و این که آزادی حسن بن زیاد که غلام بود کفایت نمی کند در لازم بودن عقد نکاح فضولیش، یعنی صرف این که عقد فضول خودش شد مالک برای صحت عقد فضولی کافی نیست. لولا سکوت المولا الذي هو بمنزله الاجازه، اگر نبود سکوت مولا که اون سکوت مولا به منزله اجازه هست. حضرت فرمودن اون سکوت مولاست که باعث صحت عقد فضولی تو شده، نه صرف عتق تو و آزاد شدن تو و اینکه تو مالک خودت شده ای. خب ثم لو سلم عدم التوقف على الاجازه، حالا اگر ما بپذیریم تسلیم بشیم عدم توقف صحت این عقد فضولی آقای بایع را که الان خودش شده مالک مبیع، بگیم صحت عقد فضولیش متوقف بر اجازه نیست، همین که خودش شد مالک مبیع خود به خود اون عقد فضولی صحیح خواهد شد. اگر تسلیم این امر بشیم فانما هو فيما اذا باع الفضولی لنفسه، این فقط مربوط است به اون جایی که بیع کند فضولی برای نفس خودش، بعد خودش مالک اون مبیع بشه. حالا که خودش مالک شده میگیم دیگه صحت اون بیعی که برای نفس خودت کرده بودی فضولن متوقف بر اجازه جدید و مستقل نیست، باید وفا کنی به عقدت. اما لو باع فضولن للمالک او لسالسن ثم ملک هو، اما اگر بیع کرده باشه به طور فضولی نه برای خودش بلکه برای مالک اصلی یا لسالسن یا برای شخص سوم اجنبی، ثم ملکه هو بعد خودش مالک شد، فجریان عموم الوفاء بالعقود و شروط به نسبت الی البایع اشکل، پس جاری شدن عموم وفاء به عقود و شروط نسبت به این بایع مشکل تر خواهد شد. چرا مشکل تر خواهد شد؟ به خاطر اینکه قصدش در حین عقد عقد لنفسه نبود، تا الان که نفس خودش مالک شده بگیم یا الله وفا کن به اون چه که برای نفس خودت پیمان بستی، بلکه قصدش در حین عقد پیمان برای دیگران بود نه پیمان برای نفس خودش. لذا جریان عموم وفا به عقود بعد از اینکه نفس او مالک شده در اینجا مشکل تر خواهد بود. مسئله دیگه، ولو باع وکالتا عن المالک فبان انعزاله به موت الموکل، اگر بیع کند وکالتا از طرف مالک پس روشن بشود انعزالش به موت موکل، معلوم بشه که ایشون آقا قبل از آنی که بیع بکند از وکالت خود به خود عزل شد به سبب موت موکل، فلا اشکال فی عدم وقوع البیع له بدون الاجازه ولا معها، پس اشکالی نیست در عدم وقوع بیع لهو، یعنی للموکل، در این که این بیع واقع نشده است برای آقای موکل بدون اجازه، چون موکل که بنده خدا مرد اجازه نداده. پس اینجا منظور از اجازه، اجازه کیه؟ اجازه ورثه هست. اشکالی نیست در عدم وقوع بیع برای موکل میت بدون اجازه ورثه، ولا معها، و نه همراه با اجازه ورثه. یعنی اگه ورثه هم اجازه بدن، باز اون بیع برای میت موکل واقع نخواهد شد. نعم یقع للوارث مع اجازتهی، بله اون بیع واقع می شود برای وارث در صورت اجازه وارث. چرا برای وارث واقع میشه؟ چون به محض موت دیگه انسان قابلیت تملک پیدا نمی کند، قابلیت ملکیت رو از دست میده. دیگه اگر همه عالم و ذخایر عالم رو هم مالک باشه، دیگه مالک یه قرون هم نیست، به محض مرگ دیگه هیچی نداره. پس بیع فضولی اگر اجازه هم بدهند ورثه، برای اون متوفا واقع نمیشه، بلکه برای وارث واقع میشود. المسئله الثالثه، مسئله سوم. ببینید در واقع ما در احکام مجیز بودیم، القول فی المجیز. ببینید کجا رو داریم بحث میکنیم، توجه داشته باشید. ما بحثمون در بیع فضولی در القول فی المجیز بود. در احکام مجیز سه تا امر رو جناب شیخ مطرح فرمودن. امر سوم، امر ثالث این بود که اگر مالک مجیز در حین عقد جائز التصرف در مبیع نبوده باشد، حکم مسئله چیه؟ آیا شرط است برای صحت عقد فضولی که مجیز حین العقد جائز التصرف در مبیع باشد یا نباشد؟ آیا این شرط هست یا نه؟ خب توی این امر ثالث گفتم چندین مسئله وجود داره، چند جور میتونه باشه. مسئله اولا این بود که مالک مجیز همان مالک حین العقد باشد، اما در حین عقد به خاطر هجر یا به خاطر امر دیگری مانع شرعی داشته باشه از جواز تصرف در مالش. این یه مسئله. مسئله ثانیه، جایی بود که مالک مجیز شخصی غیر از مالک حین العقد باشد. مالک مجیز چون حین العقد مالک نبوده، جائز التصرف در مبیع هم نبوده. حالا این خودش باز صوری داشت، 16 صورت داشت که ما رو دو تا صورتش بحث کردیم تو مسئله ثانیه. گفتیم از حکم این دو تا صورت حکم سایر صور هم معلوم میشه. حالا این مالک مجیزی که غیر از مالک حین العقد است، یا خودش همون عاقد فضولی حین العقد یا نه یه شخص ثالث دیگری است غیر از عاقد فضولی و غیر از مالک حین العقد، الان شده مالک دوم و میخواد اجازه بده. خب ما گفتیم این مسئله ثانیه بود. مسئله ثانیه 16 صورت داشت، دو صورتش رو بحث کردیم. دو تا صورتش این بود که مالک مجیز که غیر از مالک حین العقد است همان عاقد فضولی باشد و عقد را لنفسه منعقد کرده باشد. این خودش دو صورت داره، یا بعد از اینکه مالک می شود اجازه می دهد، یا بعد از مالکیتش اجازه نمی دهد. این دو صورت رو تو مسئله ثانیه بحث کردیم، گفتیم از حکم این دو صورت حکم تمام 16 صورت روشن می شود. درست شد؟ گذشت. حالا داریم تو همون امر ثالث بحث می کنیم. امر ثالث چی بود؟ این بود که آیا شرط است که مالک مجیز جائز التصرف باشد در حین عقد فضولی، یا اینکه جواز تصرفش در حین عقد فضولی شرط نیست. مسئله ثالثه در این عنوان اینه: مالو باع معتقدن لکونه غیر جائز التصرف، در صورتی که بیع کند در حالی که معتقد است که او جایز التصرف در این مال نیست. یعنی خیال میکرده که آقا حق تصرف در این مال رو نداره. فبان کونه جایز التصرف، بعد روشن شد که ایشون جایز التصرف هست. این حکمش چیه؟ و عدم و جواز التصرف المنکشف خلافه امال عدم الولایه. این عدم جواز تصرفی که خیال میکرد بعد کشف شد خلافش، این عدم جواز تصرف یا به خاطر عدم ولایت است، فانکشف کونه ولی، یا بعد معلوم میشه که ایشون ولایت داشته بر این مال و میتونسته بیعش کنه، و امال عدم الملک، یا اون عدم جواز تصرف به خاطر عدم مالکیتشه، فانکشف کونه مالکا، بعد معلوم شد که چرا بابا ایشون خودش مالک این مبیع بوده، میتونسته بیع کنه. و علی کل منهما، بنابر هر یک از این دو تقدیر، فاما ان یبیع عن المالک، وقتی میخواد بیع کنه یا این است که در حین بیع میکند به قصد این که از طرف مالک حقیقیش باشد به زعم خودش که خیال میکنه خودش مالک نیست، و اما ان یبیع لنفسه، یا اینکه در حین عقد بیع میکند به قصد اینکه برای نفس خودش باشد. فالصورا اربع، پس چهار صورت پیش اومد. الاولا ان یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع، این است که بیع کند از طرف مالک، یعنی تو زعم خودش خیال میکرده که ایشون ولایت نداره، مالک یه شخص دیگری است، ولی داره بیع میکند از طرف مالک. فانکشف کونه ولیا علی البیع، بعد معلوم می شود که ایشان ولی بر این بیع است، ولایت دارد بر این بیع. جناب شیخ می فهمد این صورت اولا. فلا ینبغی الاشکال فی اللزوم، هیچ اشکالی نداره در لزوم این عقد، و اینکه این عقد صحیح است، حتی علی القول به بطلان الفضولی، حتی بنابراین که ما قائل بشیم عقد فضولی باطل است. اینجا اصلا از مصادیق عقد فضولی نیست. چرا؟ چون او ولایت داشته بر اینجا، اینجا عقد فضولی نمیشه. لکن الظاهر من المحکی عن القاضی، لکن اون چه ظاهر است از اون چه حکایت شده از قاضی ابن براج، که این چنین حکایت شده از قاضی ابن براج، انه اذا اذن السید لعبده فی التجاره، اگر اذن بدهد مولا به عبدش در تجارت، فباع و اشترى و هو لا يعلم باذن سیده، پس بیع کند و شراء کند این عبد در حالی که او علم ندارد به اذن سیدش، خبر نداره که مولا بهش اجازه بیع و شراء را داده است. ولا علم بهی احدون، هیچ کس دیگری هم علم به این اذن پیدا نکرده، هیچ کدوم از اون مشتری ها یا از اون فروشنده ها از اون بازاری ها علم به این اذن ندارن. در این صورت لم یکن معذونن فی التجاره، این آقای عبد معذون در تجارت نخواهد بود، یعنی ولایت بر این تجارت پیدا نمی کنه. ولا یجوز شیء مما فعله، و هیچ یک از اون چرا که عمل کرده است جایز نخواهد بود از اون بیع و شراء ها. فان علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الاذن، پس اگر عالم بشود بعد از آن، یعنی بعد بفهمه که مولا بهش اذن داده، و اشترى و باع، بعد از اینکه عالم شد خریداری کرد و فروخت، جاز ما فعله بعد الاذن، جایز است اون چرا که انجام میدهد بعد از اذن، یعنی بعد از علمی که پیدا میکنه تازه اون اذن میشه اذن. ولم یجوز ما فعله قبل از ذلک، و جایز نیست اون چرا که انجام داده قبل از این علم به این اذن. فان امر السید قوما ان یبایع العبد والعبد لا یعلم، حالا اگر امر کند مولایش قومی را به این که با این بنده من معامله بکنید، خرید و فروش بکنید، در حالی که خود عبد لا یعلم به اذنه له، خود عبد علم ندارد به اذن مولایش برای خود او. اینجا چطور؟ جناب ابن براج می‌فرمایند که کان بیعه و شراءه منهم جائزا، در اینجا بیعش و شراءش نسبت به اون اشخاصی که مولا بهشون امر کرده بود با این بنده من معامله بکنید، بیع و شراءش جایز خواهد بود. چرا؟ چون در اینجا اذن مولا اعلام شده، ولو به خود وکیل اعلام نشده باشه ولی به دیگران حداقل اعلام شده. اینجا که اذن اعلام شده، اینجا دیگه بیعش بیع صحیحی خواهد بود. و جرا ذالک مجرا الاذن الظاهر، و جاری می شود این مطلب مجرای اذن ظاهر. فان اشترى العبد بعد ذالک من غیرهم با و با عجازه، پس اگر شرا کند عبد بعد از آنی که مولا به دیگران اذنش رو اعلام کرده و هرچند به خود عبد اعلام نکرده، اگر شرا کند از غیر اون اشخاصی که مولا بهشون اذن رو اعلام کرده و باع و بفروشه به غیر اون اشخاصی که مولا اذن رو بهشون اعلام کرده، بازم جازه، این بیعش صحیحه، بیعش باطل نخواهد بود. خب سر این که ابن براج این حرفو زده چیه؟ اگه دقت کنیم میبینیم ابن براج نمیخواد با ما مخالفت کنه. ابن براج نمیخواد به یکی آقا ولی اگر ولایت داره ولی فکر میکنه ولایت نداره کاریو انجام داد اون کارش صحیح نیست چون فکر میکرده ولایت نداره. نمیخواد ابن براج اینو بگه، نه، ابن براج میخواد بگه آقا اگر مولا تو قلبش رضایت داده ولی این رضایت قلبیشو با فعلش یا زبانش برای احدی ابراز نکرده، اینجا مصداق اذن اصلا نیست، نه به عبدش گفته نه به غیر عبد، به احدی نگفته که من راضیم این عبد بره به اشرا کنه. مثل میمونه که شما تو دلت یک کسی رو وکیل خودت بکنی ولی اصلا به احدی ابراز نکنی اون وکالت رو، اون شخص میشه وکیل شما؟ نه، باید ابرازش کنی تا بشه وکیلت، باید ابرازش کنی تا بشه اذن، ولو به غیر او، به یه شخصی، خلاصه به یه کسی دیگه بگو تو این عالم که آقا من راضیم او بی کند، اون وقت این میشه اذن، ولو به خودش هم نگفته باشی، اون وقت میشه ولایت پیدا کردن او. قبل از اون اصلا ولایت ندارد تا شما بگویی عملش از روی ولایت بوده ولی چون خودش نمیدونسته عملش باطل هست یا باطل نیست. نه، اصلا قبلش ولایت حاصل نشده برای او تا اینکه بگیم عملش صحیح باشد یا نباشد، به خاطر اینکه نمیدانسته ولی هست. اصلا مصداق و صغرای ما نحنفی واقع نشده طبق نظر ابن براج، لذا این کلام ابن براج مخالفتی در مسئله محسوب نمیشه. و عن المختلف الایراد علی، علامه هلی در مختلف ایراد گرفتن بر ابن براج، به انه لو اذن المولا ولا يعلم العبد، به این که اگر اذن بدهد مولا و علم نداشته باشد عبد، ثم باع العبد، بعد عبد خرید و فروش کنه، صحه، این بیع صحیحه، لانه صادف الاذن، چرا که این بیع مصادفت با اذن پیدا کرده، ولا يؤثر فيه اعلام المولا بعض المعاملین، و تأثیری ندارد در این اذن اعلام کردن مولا نسبت بعضی از معاملین، انتها. بعد جناب شیخ میفهمن و هو حسنون، و این اشکال علامه بر ابن براج خوب اشکالیه، توجه داشته باشیم. اگر دقت کنیم ابن براج نگفتش که اگر مولا اذن بده ولی عبد نداند، نه، بلکه موضوع حرف ابن براج این بود که اذا اذن السید لعبدهی و هو لا یعلم به اذن سیدهی ولا علم بهی احدون، مولا اذن داده ولی نه خود اون عبد علم به اون اذن داره و نه احدی در این عالم غیر از خود مولا. خب این اذن یعنی چی؟ یعنی صرفا یک اذن قلبی داده، به احدی در عالم ابراز نشده. این اصلا از نظر ابن براج اذن محسوب نمیشه، ولایت نمی آورد برای عبد نسبت به اون خرید و فروش تا شما بگی آقا اذن داده ولی عبد ندانسته. نه، مسئله این نیست که اذن داده ولی عبد ندانسته، این اصلا اذن نیست از نظر ابن براج. لذا این ایراداتی که بر ابن براج گرفتن به نظر میرسد که از این جهت وارد نیست، باید جور دیگه ایراد گرفت. مثلا بگیم آقا اذن خصوص اذن لازم نیست، صرف رضایت هم کافیه، اگر بتونیم این حرفو بزنیم، که ظاهرا مشهور صرف رضایت رو کافی نمیدانند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.